همسن و ساله بچه مدیر هاشم همه در غم نشسته بودند. یگانتا چاره خود را کرده بودند. یکی برایش کارت قبایل را گرفته بود، دیگر خود را به بورس‌های کارگری کشورهای دوست شامل نموده و کس هم خود را بیخی از منطقه کشیده بود. حالا پسر مدیر هاشم مانده بود و دو سیتای دیگر. خانواده مدیر هاشم نیز این سو و آن سو تپ و تلاش نموده بودند تا بالاخره مامای پسر که در اروپا زندگی می نمود برایشان احوال داده که او را تا پاکستان برسانید، بردنش از پاکستان به دو شما و بسیار زحمت و جستجو نفر پیدا کردند تا پسر را ببرد پاکستان. نفر برایشان وعده کرده بود که پسر را سالم می برد پاکستان و آن روز وعده ایشان بود تا صبح ملازان پسر را بگیرد و ببرد. او گفته بود برای آنکه کس متوجه نشود کوچه را تک تک نمی کند، یک پارچه سنگ را به حویلی آنها می اندازد. همین که سنگ به حویلی افتاد، پسر آرام و بی صدا برود کوچه و در موترکه نزدیک صندوق برق در نوش کوچه توقف نموده است بی سر و صدا بنشیند و بعد حرکت است بخیر. لحظه ها به کندی می گذشتند. پسر هر لحظه به ساعت بند دستی بطری‌دار خود می نگریست. پدر دلش در دلخانه‌اش همانند عینک های زانویش می لرزید و مادر هنوز هم لوله لوله اشک می ریخت که پسر تازه جوانش را از آغوشش جدا می کند و می فرستد خارج. اما او نگران نیز بود، نگرانی این که آیا آن نفر برای بردن پسرشان خواهد آمد یا نه. مدیر هاشم نیز نگران بود و خود پسر همچنان. همه ایشان نگران بودند و منتظر. بالاخره انتظارشان پایان یافت و سنگ درست در وسط حویلی پرتاب شد. با افتادن سنگ به داخل حویلی مادر از جایش پرید. مدیر هاشم هم بیشیمه از جایش بلند شد. پسر را تا دم در همراهی کردند. مادر قرآن را به سر و صورت و شانه های پسرش مالید، کاسه آبی که در دست داشت پشت پسرش پاشید و چشم را به درز دروازه گذاشته و در نیمه روشن آن دم صبح جدا شدن پسرش را از سینه‌اش نگریست و خاموشانه با خود زار زار گریست. درست دو روز بعد باز هم سر صبح است و ملاحظان باز هم هوا شیری رنگ و نیمه روشن. مدیر هاشم باز هم عینکای زانویش را بغل زده و در کج صافه تکیه به دیوار نشسته است. باز هم باد خنک بهاری کابل که در آن دم می‌وزید مدیر هاشم را آرام آرام می‌لرزاند و زانوهایش به هم می‌خوردند. اما این بار زنش مثل دو روز پیش قرآن را به سینه‌اش محکم نگرفته با چشمان بسته پهلوی مدیر هاشم چغد نشسته و با چشمان بسته آرام آرام لوله لوله اشک نمی ریزد. همان روز که آن موتر پسر را با خود می برد، نزدیکی های شام در یکی از روستاهای در جنوب نرسیده به پوسته دولتی، همین که از یک سرک تنگ و کمبر آن روستا می گذرند، نزدیک مسجد آن روستا دو تفنگ به دست با دستارهای سیاه که پوزهایش را با شف دستارشان پیچیدند جلو موتر می پرند و باراننده گفت و گونه موده یکی از آنها می پرسد ای بچه را کجا می بری؟ راننده رویش را به عقب طرف پسر مدیر هاشم دور دادم می گوید ای بچه نیست، کت مردک است، عسکر گریز است، می رود پاکستان پیش قوم های خود. یکی از آن دو سرش را نزدیک شیشه موتر نموده می پرسد سازمانی خونه است، قوارش به چوچه های لینن می ماند. راننده به جواب او می گوید نی خدا نکنه، مردم با خدا و با ایمان هستند. آن نفر بلادرنگ می گوید پایانش کن که در مسجد ازش امتحان بگیریم. با شنیدن این گپ لرزه در اندام پسر مدیر هاشم بیشتر و بیشتر می شود و ترس بیشتر در وجودش ریشه می دواند. زبانش از خشکی در کامش می چسبد. او بدون آنکه چیز بگوید آرام و آهسته خود را به نزدیک دروازه موتر می لغزاند. دستش را خیلی آهسته و آرام به دستگیر دروازه نزدیک می نماید و با یک فشار در را باز نموده، در حالی که دلش در صندوق سینه‌اش به شدت می‌زند و از ترس سرش گیج شده و نفسش بند می‌شود، پا به فرار می‌گذارد. آن دو تفنگ به دست همین که متوجه شدند که او فرار نمود صدا می‌زنند. حلک کافر بیدین گریخت. یکی از آنها گیت تفنگش را کش می نماید و شاجور تفنگش را به عقب پسر مدیر هاشم خالی ساخته و او را نقش زمین می کند. حالا مرده خونالود پسر مدیر هاشم را درایور آورده است و بالای صفه در وسط گذاشته است.
داستانی بود با عنوان شکار در جنوب از نوشته های داستان پرداز معاصر نعمت حسینی. در این شماره تازه سه جالب از رسانه ها داریم. اولی کاکگی از نوشته استاد جاوید فرهاد، دومی ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، سومی خلقت شتر از صفحه نعمت الله الفی قیصاری. نخست کاکگی. کاکگی یک ارزش است، اما هر حریص مردم آزار و خمگرد کاکه نیست. خراباتی کسی است که نیم نانش را با دیگری تقسیم کرده و اشک مظلومی را با مهربانی از گونهش پاک می کند. کاکه آدمی است که در اوج دلتنگی لبخندش را به دیگران هدیه می دهد، عیبجویی نمی کند، ولی دلی و پاکی آب دارد. کاکگی جنسیت نمی خواهد، انسانیت می خواهد. کاکه باشیم و خراباتی تا مزه واقعی آزادگی و انسان بودن را بچشیم. ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من را شنیده اید و کاربر آن این روایت است. دو بالدرجین یا بودنه در کشتزاری آشیانه داشتند. روزی پرنده مادر به جوجه خیش که به تازگی پریدن آموخته بود وظیفه سپرد تا بر بام خانه صاحب ملک بنشیند و از چگونگی آبیاری کشتزار آگاه شود. پرنده خبر آورد که صاحب کشت گرفتار است و یکی از همسایگان را مامور آبیاری کرده است. بالدرجین مادر خطاب به فرزندش گفت: آسوده بخواب، آشیانه ما در امان است، زیرا کسی برای آبیاری گامی بر نخواهد داشت. روز بعد باز هم پرنده برای خبرگیری بر بام خانه مالک زمین نشست و این کار یک هفته تکرار شد و هر مرتبه شنید که کشاورز از دوستان و بستگان و همسایگان چپ و راست خود تقاضای کمک می کند، اما همه بهانه می تراشند و عذرخواهی می کنند. روز هشتم قاصد خبر آورد که کشاورز نگران تباه شدن محصول خیش است و به خانوادهش گفته است که فردا خود برای آبیاری کمر همت خواهد بست و این ضرب المثل را گفت: کس نخارد پشت من جز ناخونی انگشت من. بالدرجین یا بودنه مادر به فرزند خیش گفت: همین امروز از اینجا خواهیم رفت، زیرا کشاورز از کمک دیگران نامید شده و خود تصمیم انجام کار خود را گرفته است. برای انجام کارها جز به خود نباید به دیگران امید و اتکا داشت، زیرا کسی کمک نمی کند یا نمی تواند کمک کند. جالب آموزنده بیولوژیکی خلقت شتر. چرا بالای خلقت شتر در قرآن کریم تأکید شده؟ چه چیز در خلقت شتر شگفت انگیز است؟ در قرآن آمده است. آیا به شتر نمی نگرید چگونه آفریده شده؟ یک، شتر 4 معده دارد. آیا می دانستید شتر بعد یک بار تغذی می تواند برای 2 ماه بدون غذا و آب سفر کند؟ دوم، شتر دارای 2 پلک می باشد. آیا می دانستید که پلک دومی شتر هنگام طوفان ریگ بعد بسته شدن هم قابلیت دید شتر را مانی نمی گردد و شتر می تواند براحتی ببیند؟ سوم، پاهای شتر هیچ وقت در ریگزار فرو نمی رود. چهارمین که شتر بالای پای شکلی که در زیر سینه دارد می نشیند و بدنش از زمین فاصله می گیرد تا از حرارت زمین دور بماند. پنج، کوهان شتر بستر پر از چربی و مواد مغذی برای تغذیه شتر است تا در وقت نبود غذا از آن استفاده کند. شش، آیا می دانستید بدن شتر در مقابل هر نوع میکروب و باکتری مقاوم است و شتر هیچ وقت عرق نمی کند؟
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم کردیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی یک دکلمه ساده از اشعار صوفی وارسته مرحوم اشعری داریم به صدای دوست گرامی احمد زکی صافی. جناب صافی بیشترینه اشعار شاعران به ویژه صوفی اشعری را با علاقمندی دکلمه می کنند. می شنویم.
چندیست در هوای بوتان پر نمی زنم، از یادشان بلب لب ساغر نمی زنم. باشم خموش هر چه که دشنام بشنوم، سنگم اگر زنند به گوهر نمی زنم. امید من همیشه به درگاه خالق است، یک در بسه است حلقه به هر در نمی زنم. سعیم بود مفاد رسانم به جامعه، در بین راه خلق خدا جر نمی زنم. ریش سفید پرده روی سیاه ماست، چون ای پوش ما شده سندر نمی زنم. باشم اگرچه پور نویسنده میرزا، لیکن قلم به صفحه دفتر نمی زنم. هر رنگ و رونقی که خدا داده قانعم. بر موی و روی روغن و پودر نمیزنم، اجرای کار خلق نمایم زروی مهر، دست خزب به میز مدور نمیزنم، اعدای خیش را به سخن بشکنم چو سر، با تیغ و تیر و حربه و خنجر نمیزنم، حرف درشت و زشت و رکیک و قبیح را گاهی بروی شخص منور نمیزنم. دلدار گفت گرچه که دیرین آشناست، اما سخن به همره اشقر نمیزنم، اما سخن به همره اشقر نمیزنم.
دکلمه پارچه شعری بود از مرحوم صوفی اشقری به صدای احمد زکی صافی.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکای می دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه مثل پیازی مکتب از بونمو ماشی چیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل ماست دوان دانیم 50,000-60,000 دیده قبی دارم،
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
نویسنده و پژوهشگر فیاض مهرایی هفته قبل خاطره درگذشت تنبورنواز مشهور غلام بهاءالدین را که درست در 31 آگوست 2018 با عمر 89 سالگی در شهر مزار شریف از این دنیا رخت سفر بست را یادهانی رسانه‌ای نمودند و نوشتند این تاریخ مصادف بود از خاطره غم‌انگیز از 5 سال پیش در چنین روزی کلک‌های سحرانگیز استاد بهاءالدین تنبورنواز برای ابد از کار افتاد. اما آوای رو افزای تنبورش برای همیشه در گوشهای صاحب دلان تنین انداز خواهد بود. در تقدیم این یادواره همکارم با شماست.
روانشاد استاد بهاءالدین در سال 1308 خورشیدی در کاپیسا دیده و جهان گشود. از 8 سالگی به نواختن تنبور پرداخت و این هنر را در زادگاهش از استاد محمد الله فرا گرفت. سپس به کابل آمد و کوچه خرابات اقامت گزید و در آنجا به تشویق استاد محمد عمر بر رادیو افغانستان را یافت. در آهنگ‌های استاد رحیم بخش، استاد خیال، استاد هاشم، استاد آرمان، استاد هماهنگ و استاد مددی آوای تنبورش شنیده می شود. وی در سال 1343 خورشیدی از کابل به بلخ کوچید و در شهر مزار شریف ماندگار شد. استاد در جشنواره‌های موسیقی در کشورهای فرانسه، هلند، آلمان، دنمارک، هندوستان و تاجکستان شرکت کرده است و او را به عنوان استاد پنجتلایی می شناختند. زمان صادق سرمست‌زاده مدیر هنری ریاست اطلاعات فرهنگ آن وقت بلخ بر روزنامه اطلاعات روز گفته بود استاد زمانی که به کشور هلند اجرا داشت ملکه کشور هلند از او دعوت میکند که به هلند بیاید، هم برای خودت و هم برای فامیلت جای میدهیم، ولی استاد قبول نمیکند و میگوید که من مسلک خود را در کشور خود آموختم و دوست دارم در کشور خودم زندگی کنم و بمیرم. کلک‌های استاد بهاءالدین در نواختن تارهای تنبور اعجازگر بودند. آوای تنبور بهاءالدین روح آدمی را به نوازش می‌گرفت. حسین فخری داستان نویس پیشکسوت افغانستان نوشت او از نوازندگان برجسته و مجرب تنبور بود که بیش از نیم قرن تکنوازی ها و آهنگ های ساخته خود را با انرژی و نیروی ویژه به گوش مردم رسانید. پارچه های سنتی و پارچه های وطنی و فولکلوریک شمال کشور را وسعت و تنوع بیشتر بخشید. در تکنوازی های او از کهن‌ترین اشکال صداها تا پیچیده‌ترین آنها به صورت زنده وجود دارد. استاد بهاءالدین سازش را دوست داشت و آن را برای دل خود می نواخت. انگشتان سحرآفرین او در زیباترین آلتهای درونی و عرفانی و هنری بیانگر تأثیر عمیق تارها و پرده های تنبور بودند. در تکنوازی بسیار خوش‌قریحه، با احساس و مسلط بود. مضطرب‌های تک و درخشان با تکنیک و سرعت عالی و ضربی‌های متنوع از ویژگی‌های ساز وی بود و همزمان قادر بود موسیقی سنتی و محلی و قطغنی و پارچه‌های هندی و ایرانی و کلاسیک را با کمال مهارت و تسلط بنوازد. مرحوم استاد بهاءالدین را غم و درد مرگ زود هنگام وابستگان از پا درآورد. استاد بهاءالدین 3 پسر و 6 دختر داشت. یک پسرش که مصطفی نام داشت در سالهای میانی دهه 80 شمسی در سن 21 سالگی کشته می شود. چند سال بعد پسر بزرگش به نام در محمد در سن 40 سالگی در اثر بیماری می میرد و پسر دیگر او به نام معصوم احمد مشهور به پهلوان در روز فاتحه پسر دومش سکته می کند. مرگ زود هنگام و پشت سر هم پسرانش وی را سخت افسرده می کند. همزمان در این سالها به بیماری قند مبتلا می شود. در سال 1386 به سفر حج می رود و از آن پس دیگر هرگز تنبور نمی نوازد. جاوید ملکزاده داماد استاد بهاءالدین بر روزنامه اطلاعات روز گفت حاجی صاحب پس از سفر حج تنبورش را به یکی از شاگردانش داد و دیگر حتی نام تنبور را به زبان نمی آورد. به نقل از آقای ملکزاده او همراه زن و نواسه هایش یک زندگی ساده و درویشانه داشت. در نهایت در اثر بیماری شکر و فشار خون بالا سکته مغزی می کند و به عمر 89 سالگی از دنیا می رود. پیکر استاد بهاءالدین تا یک مراسم کوچک با حضور اقوام و اقاربش در ادیره مولا علی واقع در شهر مزار شریف به خاک سپرده می شود. نبود استاد یک ضایعه جبران ناپذیر در موسیقی کشور است. روحش شاد باد.
خیری بود از استاد بهاءالدین، یکی از تنبورنوازان مشهور افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای مرحوم ساربان به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
خودم تو جام شرابم. زین چشم ترم سوزن جگرم سرمست و خرابم. گوتیش ببرم بینشین ببرم بینشین انجام شدم نگران تو چنان دگران از خود مرام. گوتیش ببرم بینشین ببرم بینشین انجام شدم نگران
آزادی. اکنون 24 ساعت با شما.